سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون با همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری میزبان شما هستم. پروگرام این ساعت را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در اسلام آباد از قول مقامات پاکستانی خبر داده که طرح اخراج همه پناهجویان افغان از این کشور قطعی و نهایی شده. این سفارت امروز در اعلامیه گفت که تنها افغانهایی که ویزای قانونی اقامت در پاکستان دارند از این اقدام مستثنا خواهند بود. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. بر اساس گزارش‌ها بر وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا دستور توقف برنامه اسکان مجدد افغان‌ها به آمریکا را دریافت کردند. آژانس خبری رویترز دیروز از قول یک مقام آمریکایی، یکی از مدافعان برجسته و دو منبع آگاه از این دستورالعمل گفت که به دفتر وزارت امور خارجه که بر اسکان مجدد افغان‌ها در آمریکا نظارت می‌کند گفته شده که تا ماه اپریل پلان را برای توقف این برنامه آماده کنند. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه می شنوید. اسحاق دار، معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه پاکستان، خواستار حمایت سازمان ملل متحد از مبارزه با تروریسم در افغانستان شده. وزارت امور خارجه پاکستان امروز در اعلامیه گفت که این درخواست در ملاقات اسحاق دار با آنتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد در نیویورک مطرح شده، که گفته است ملل متحد باید از مبارزه با تروریسم در داخل افغانستان و همچنان مبارزه با تروریسم که از افغانستان سایر کشورها را تهدید می‌کند حمایت کند. در اعلامیه از گروه نام بردن نشده، اما اسلام آباد بارها تاکید کرده که تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی با استفاده از قلمرو افغانستان حملات مرگبار را در آن کشور انجام می‌دهد. حکومت طالبان در افغانستان تا هنوز در مورد این اظهارات عقایدار چیزی نگفته، اما پیش از این فعالیت گروه‌های شورشی در افغانستان را رد کرده گفته بود که به هیچ گروه اجازه استفاده از خاک افغانستان علیه سایر کشورها را نمی‌دهد. گروه فلسطینی حماس که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده اعلام کرده که شنبه آینده 6 تن از گروگانهای اسرائیلی را آزاد خواهد کرد و فردا اجساد 4 تن از گروگانها را به اسرائیل تسلیم می کند. به نظر می رسد که این گروه در واکنش به اقدام اسرائیل که اجازه انتقال خانه های سیار و تجهیزات ساختمانی را به نوار غزه ویران شده داده، این تصمیم را اعلام کرده باشد. این افراد آخرین گروگانهای اسرائیلی هستند که در مرحله نخست آتش‌بس در غزه در برابر آزادی صدها زندانی فلسطینی از زندانهای اسرائیل رها می‌شوند. در مرحله دوم آتش‌بس که احتمالاً پیچیده‌تر خواهد بود، حماس در بدل آتش‌بس دائمی در نوار غزه و خروج کامل نیروهای اسرائیلی از این منطقه باید ده‌ها گروگان دیگر را آزاد کند. رقابت جام قهرمانان کرکت امروز در شهر کراچی در پاکستان آغاز می شود. در نخستین بازی که به وقت کابل ساعت 1:30 بعد از ظهر دایر خواهد شد، تیم پاکستان در برابر نیوزلند به میدان می رود. افغانستان برای نخستین بار در این رقابت ها شرکت می کند و در گروه بی با تیم های قدرتمند آفریقای جنوبی، انگلستان و استرالیا رقابت خواهد کرد. تیم ملی افغانستان در نخستین بازی در برابر آفریقای جنوبی، سپس در برابر بریتانیا و بعد هم در برابر استرالیا قرار خواهد گرفت. این دوره از رقابت‌های جام قهرمانان کرکت در دو کشور، پاکستان و امارات متحده عربی برگزار می‌شود، زیرا بازیکنان تیم هند از سفر به پاکستان خودداری کرده‌اند. سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را می‌شنوید. یک منبع به رادیو آزادی گفت که چند تن از وزرای حکومت طالبان از وظایفشان استعفا کردند. در دومین روز نشست مخالفان طالبان موسوم به پروسه ویانا چه می گذرد؟ وزارت خارجه آمریکا دستور توقف برنامه اسکان مجدد افغانها را دریافت کرده.
متاسفانه این یک خیلی خبر بد است و از سر روز روان تأثیری بد گذاشته. برگشت افغانستان یک انتخاب برای من نیست.
نه؟ دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد میگوید که در ماه جنوری 56 پروژه در افغانستان به حالت تعلیق درآمده.
کمک‌ها خو میایم کمک توضیح میشن. واقعیتی هست که کسی که در منطقه ارباب از رئیس از کلانتر است، اما هر کس دستش میرسه بیاد در موقف هست بمخیش جمعه تفکار خودش.
در نیمه دوم در برنامه مهمان آزادی هم میشنوید.
امی یادم نمیره می از تر سر خانم کاکن صدا فکر گفتم شیره هر چیز که گرفته نیستی امیال بیگی که باز شاید نبیایی.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، دوره که شنیدید یک منبع آگاه به رادیو آزادی گفته که چند تن از وزرای حکومت طالبان از وظایفشان استعفا کردند، اما ملا هبت الله آخوندزاده رهبر این گروه استعفای آنها را نپذیرفتند. مخالفت های داخلی در بین طالبان چقدر جدی است و بیشتر در کدام عرصه‌های سیاست این گروه مشاهده می شود؟ جزئیات بیشتر را همکارم به شما می گوید.
یک منبع ارشد آگاه درون طالبان امروز بر رادیو آزادی گفت که چند وزیر در کابینه حکومت سرپرست طالبان به دلیل نارضایتی از تصمیم‌های هبت الله آخوندزاده رهبر این گروه، به ویژه ممنوعیت آموزش دختران و زنان بالاتر از صنف ششم، از سمت‌های خود استعفا دادند. اما آخوندزاده این استعفاها را نپذیرفته است. اما یک مقام ارشد حکومت طالبان که به دلیل اساسیت موضوع خواست نامش در گزارش فاش نشود، این اظهارات را تکذیب کرد. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان تا زمان تهیه این گزارش برای پاسخ به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد استعفا یا رد استعفای چند وزیر کابینه طالبان از سوی رهبر این گروه در دسترس نبود. به گفته منبعی که به دلیل حساسیت نخواست نامش در گزارش فاش شود، یکی از وزرا عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان است که یک فایل صوتی منسوب به او در گروه‌های واتساپ داخلی طالبان منتشر شده و در آن تاکید کرده که استعفایش پذیرفته نشده است. بخش از آن نوار صوتی منتسب به آقای شرعی در اختیار رادیو آزادی هم قرار گرفته، اما رادیو آزادی نمی‌تواند دسترس درستی این نوار را به طور مستقل تایید کند. منبع آگاه به رادیو آزادی گفت که آقای شرعی دو هفته پیش کابل را ترک کرد و اکنون در دبی به سر می‌برد. این منبع همچنین گفت که بر اساس اطلاعات وزیر دفاع طالبان ملا یعقوب مجاهد و رئیس الوزراء محمد حسن آخوند نیز استعفا دادند، اما این استعفاها پذیرفته نشده. اما هنوز خود این مقامات طالبان در این باره چیز نگفتند. به گفته این منبع، این نارضایتی برخی از رهبران طالبان زمان آشکارتر شد که آخوندزاده دستور بازداشت شیر محمد عباس استانکزی معین سیاسی وزارت خارجه طالبان را صادر کرد. من به افزود که استانکزی که با کمک برخی از اعضای کابینه به طور مخفیانه از افغانستان خارج شد، بیش از یک ماه است که در امارات متحده عربی اقامت دارد. در جنوری امسال استانکزی پس از اظهارات که ظاهراً به عنوان انتقاد از رهبر طالبان ملا هبت الله آخوندزاده تلقی شد، افغانستان را ترک کرد. استانکزی در بخش از فایل صوتی که ماه گذشته در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد چنین گفت: از او پیروی کنید، اما نه به این اندازه که خدای نخواسته به او رتبه پیامبری یا خدایی بدهید. به اساس گزارش‌ها سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان نیز چندین هفته است که از افغانستان بیرون شده. هرچند ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان در مصاحبه با تلویزیون خصوصی طلوع نیز ادعا کرده بود که او به کشور بازگشته، اما گزارش‌های تازه نشان می‌دهند که حقانی هنوز در خارج از کشور به سر می برد. در این حال به اساس گزارش ها ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان نیز چند روز پیش به دلیل آنچه درمان خوانده شده به دوحه پایتخت قطر سفر کرده و تا کنون گزارش درباره بازداشت او به کابل منتشر نشده است. تعداد رهبران طالبان که ملا هبت الله آخوندزاده را به انحصار قدرت متهم می کنند در حال افزایش است. آخوندزاده در سخنرانی های منتسب به او همواره تاکید کرده که همه باید از او اطاعت کنند و اختلافات را کنار بگذارند. طالبان سالها تلاش کردند تا خود را در برابر جهان یک پارچه نشان دهند و اختلافات داخلی خود را پنهان نگه دارند، اما از دید ناظران نارضایتی در صف طالبان اکنون به سطح رسیده که دیگر نمیتوان آن را پنهان کرد. کارشناسان هشدار میدهند که این اختلافات داخلی ممکن است نه تنها بی‌ثباتی افغانستان را تشدید کند، بلکه منطقه را نیز تهدید کند. مایکل سمپل مشاور پیشین اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد میگوید که اخیراً نشانه های از اختلافات داخلی در طالبان دیده شده. این موضوع نشان میدهد که این جنبش تحت فشار شدید قرار دارد. در ماه دسامبر خلیل حقانی وزیر مهاجرین طالبان در یک حمله انتحاری کشته شد. این بالاترین مقامی بود که پس از به قدرت رسیدن طالبان جان خود را از دست داده. گروه داعش شاخه خراسان مسئولیت این حمله را به عهده گرفت، اما بسیاری از هواداران حقانی به صورت خصوصی رقبای داخلی طالبان را متهم به قتل او میکنند. پیشتر ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان به تلویزیون خصوصی طلوع نیوز وجود هر نوع اختلاف در صف طالبان را تکذیب کرده بود. اما منابع از درون طالبان که نخواستن نامهایشان فاش شود وضعیت کنونی را آشفته و نامعلوم توصیف کردند. منابع تاکید کردند که بسیاری از مقامات طالبان بدون اجازه مستقیم ملای آیت الله اخندزاده نمی توانند از کشور خارج شوند. ملای آیت الله که به ندرت از مرکز قدرت خود در قندار خارج می شود از سوی رهبران ناراضی طالبان به انحصار قدرت متهم شده. او طالبان معتدل‌تر را کنار زده و قوانین سختگیرانه وضع کرده که افغانستان را به انزوای بین المللی سوق داده. یکی از رقبای اصلی او سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان پنداشته می شه. او بارها در سخنرانی های خود از وضعیت موجود ابراز نارضایتی کرده و به طور غیر مستقیم به انحصار قدرت اشاره کرده است. حقانی که در زمان جنگ علیه ناتو و حکومت پیشین افغانستان رهبری شبکه حقانی را به عهده داشت، نفوذ گسترده در شرق افغانستان دارد. در کنار سراج الدین حقانی دیگر رقبای مهم ملا آیت الله اخندزاده شامل ملا محمد یعقوب وزیر دفاع طالبان و پسر ملا محمد عمر و ملا عبدالغنی برادر رئیس سابق دفتر طالبان در قطر و معاون اقتصادی رئیس الوزراء پنداشته می شوند. عاطف مختار رئیس مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان میگه که اختلافات اخیر به ویژه تنش‌ها میان جناح‌های مختلف طالبان چالش جدی برای وحدت آنهاست. اما او گفته که این بزرگترین تهدید بوده نمیتونه. در داخل طالبان اختلافات ایدئولوژیک نیز شکل گرفته. برخی رهبران به دنبال کسب مشروعیت بین المللی و جذب سرمایه گذاری اقتصادی هستند، در حالی که برخی دیگر تاکید دارند که حتی در صورت انزوای افغانستان باید قوانین سختگیرانه اسلامی را اجرا کنند. کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر طالبان نتوانند این اختلافات داخلی را حل کنند، افغانستان ممکن است بار دیگر شاهد درگیری داخلی میان گروه‌های اسلام‌گرا باشد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
امروز دومین و آخرین روز پنجمین نشست موسوم به پروسه ویانا است که از سوی گروه ها و مخالفان سیاسی حکومت طالبان دایر شده. هدف این نشست ارائه نقشه راه برای آینده افغانستان و توحید دیدگاه های گروه های ضد طالبان خوانده شده. حکومت طالبان این نشست را ناموفق و تکراری خوانده و از شرکت کنندگان آن خواسته تا به افغانستان برگردند و با آنها تعامل کنند. بیشتر در این گزارش.
در اوج نگرانی مهاجران افغان از بازداشت و اخراج آنان از پاکستان، سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در اسلام آباد به نقل از مقام‌های پاکستانی خبر داده که طرح اخراج تمامی مهاجران افغان از این کشور قطعی و نهایی شده است. این سفارت چهارشنبه 19 فوریه با نشر اعلامیه گفته که تنها افغان‌هایی که ویزای قانونی اقامت پاکستان را دارند از این اقدام مستثنا خواهند بود. در اعلامیه آمده که همچنان افغان‌هایی که کارت‌های ACC و POR دارند از جمله کسانی هستند که از این کشور اخراج خواهند شد. اعلامیه افزوده که روند اخراج افغان‌ها در آینده نزدیک از شهرهای اسلام آباد و راولپندی آغاز می شود و سپس به سایر نقاط پاکستان گسترش خواهد یافت. شکیب یک مهاجر افغان در اسلام آباد که به خاطر طی مراحل پرونده مهاجرتیش به یکی از کشورهای غربی به پاکستان آمده می گوید اگر اخراج شود رای برگشت به افغانستان ندارد.
خدای نکرده که ما پس افغانستان بریم جیپور شویم، خود ما کل ما در خطر هستیم، زیر تهدید خطر بسیار کلان ما اونجا قرار می گیریم. چون ما خودم شمار شخصا که زمین طور خمو طلب برم شود دیگه ایت نفهم آینده ما چی میشه، زندگی ما چی میشه، این طفلا و فامیل ما چی میشه. در این مدت 3 سال هر رقم سختی و روز سرما گامت ما کشیدیم افسوده که من خاطر آینده خودم و زن اولاد و فامیل ما.
این در حال است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR نیز روز 3 شنبه 18 فوریه اعلام کرد که تمامی مهاجرین افغان باید تا کمتر از 10 روز دیگر پیش از 28 فوریه سال روان از شهرهای اسلام آباد و راولپندی پاکستان نقل مکان کنند. با گفته این سازمان برای آنده از مهاجران افغان که نامه های مربوط به برنامه های اسکان مجدد یا سایر برنامه های انتقال را دارند، مهلت تعیین شده اخراجشان از اسلام آباد و راولپندی 31 مارچ است. در این اعلامیه تاکید شده که مهاجران افغان که دارای ویزای معتبر اقامت در پاکستانند از این اقدام مجازان و می توانند به اقامت در این دو شهر ادامه دهند.
شنیدید که سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در اسلام آباد از قول مقامات پاکستانی خبر داده که طرح اخراج همه پناهجویان افغان از این کشور قطعی و نهایی شده. این سفارت امروز در اعلامیه گفته که تنها افغانهایی که ویزای قانونی اقامت در پاکستان دارند از این اقدام مستثنا خواهند بود. امروز دومین و آخرین روز پنجمین نشست موسوم به پروسه ویانا است که از سوی گروه ها و مخالفان سیاسی حکومت طالبان دایر شده. هدف این نشست ارائه نقشه راه برای آینده افغانستان و توحید دیدگاه ها و گروه های ضد طالبان خوانده شده. بیشتر در این گزارش.
نشست پنجم پروسه موسوم به ویانا در اتریش است. روز گذشته شماری از اشتراک کنندگان این نشست به رادیو آزادی گفتند که در روز دوم اشتراک کنندگان بحث‌های مشترک را انجام می‌دهند و سپس نتایج این نشست را روشن می‌سازند. مشکور کابلی، یکی از اشتراک کنندگان این نشست، به رادیو آزادی گفت که در این جلسه سخنرانی یا پنجمین جلسه روی نقشه‌ای را برای آینده افغانستان کار می‌کنند. هرچند هنوز جزئیات این نقشه‌ای را روشن نیست، اما آقای مشکور گفت که هدف آنان ایجاد یک حکومت دموکراتیک و مشمول در افغانستان است. احمد مسعود، رهبر جبهه ملی مقاومت و اشتراک کننده در نشست ویانا، در نخستین روز این کنفرانس گفت که آنها طرحی را تدوین کردند که برای تمام افغانستان است. هرچند آقای مسعود جزئیات این طرح را افشا نکرد، اما شرکت کنندگان در این نشست ویانا به رادیو آزادی گفتند که آنان نمیخواهند حکومت طالبان ادامه یابد و هدف این است که همه مخالفان طالبان را یکجا ساخته و برای از بین بردن نظام کنونی از طریق مبارزه سیاسی و نظامی کار کنند. یاسین زیا، یکی دیگر از اشتراک کنندگان این نشست، رهبر یکی از گروه های مخالف موسوم به جبهه آزادی، میگه که تنها مخالفان طالبان نه مخالف طالبان نه بلکه به گفته او مخالف تمام گروه های تروریستی هستند. هرچند زبیولای مجاد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما روز دوشنبه 18 فوریه، سه شنبه 18 فوریه در صحبت به برخی رسانه‌های داخلی این نشست را ناکام خوانده و از شرکت کنندگان این نشست خواسته که به افغانستان برگردند و با آنان تعامل کنند. مجاهد اشتراک کنندگان این نشست را جنگ طالبان و توطئه‌گران خوانده، گفته که چون این نشست ها تکراری و بی‌فایده است. شماره از قابل ذکر است که برخی از اشتراک کنندگان در جلسات قبلی پروسه ویانا از اشتراک در پنجمین نشست جلسه خودداری کردند. شماری از آنان به رادیو آزادی گفتند که به دلیل موافق نبودن و برخی اصول و اهداف این نشست از شرکت در این نشست خودداری کردند. پروسه ویانا در سال 2021 و پس از تسلط طالبان بر افغانستان آغاز شد و تا کنون 4 نشست را برگزار کرده است که با میزبانی انستیتوت امور بین المللی اتریش برگزار شده است. جامعه جهانی همواره بر ایجاد یک حکومت فراگیر در افغانستان تاکید کرده و این شرط مهم برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان است.
شنیدید که امروز دومین و آخرین روز نشست موسوم به پروسه ویانا بود. ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، نگرانی‌های اوکراین در مورد عدم حضور نمایندگان این کشور را در مذاکرات بین آمریکا و روسیه رد کرده. ترامپ می‌گوید از اینکه زلنسکی به خاطر عدم حضور نمایندگان او در مذاکرات بین مقام‌های آمریکایی و روسی در عربستان سعودی شکایت کرده، متأسف است. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر در این گزارش.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، ولادیمیر زلنسکی، همتای اوکراینی خود را به خاطر شکایتش از عدم حضور نماینده های اوکراین در مذاکرات میان مقام های آمریکایی و روسی در ریاض مورد انتقاد شدید قرار داده است. ترامپ روز گذشته در فلوریدا گفت: امروز شنیدم که گفتن ما دعوت نشدیم. شما 3 سال زمان داشتید، باید تمامش میکردید. اصلا نباید شروع میشد. میتوانستید توافق کنید. با اینکه ترامپ جزئیات بیشتر نداد، اما قبلا گفته بود که جنگ روسیه در اوکراین به این دلیل آغاز شد که کیف علاقمند پیوستن به ناتو بود. تحلیلگران میگویند که عمله روسیه به اوکراین تا حد زیاده به جو طلبی های امپریالیستی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مرتبط است، نه به تمایل اوکراین برای عضویت در ناتو. پیش از این ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین مذاکرات میان امریکا و روسیه در عدم حضور نماینده های اوکراینی به میزبانی ریاض را مورد انتقاد قرار داد. او همچنین سفر خود به عربستان سعودی را برای روز چهارشنبه 19 فوریه برای حدود 3 هفته به تعویق انداخت. اما ترامپ در اظهارات دیروزش تاکید کرد که اکنون بسیار مطمئن است که توافق برای پایان دادن به جنگ در اوکراین حاصل خواهد شد. ترامپ پس از گفتگو با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت که او قدرت پایان دادن به جنگ در اوکراین را دارد. رئیس جمهور آمریکا همچنان گفت که اوکراین باید انتخابات برگزار کنند. ترامپ همچنان از احتمال دیدارش با همتای روسی خود در آینده نزدیک خبر داد. او در پاسخ به این سوال که آیا هنوز انتظار می رود تا پایان ماه جاری با پوتین دیدار کند گفت احتمالاً.
برنامه خبری رادیو آزادی.
دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا میگوید که 56 پروژه کمک‌های بشری در افغانستان به دلیل دخالت طالبان در کمک‌ها در ماه جنوری به حالت تعلیق درآمدند. اوچا در گزارش ماه جنوری خود که روز گذشته منتشر شد گفته که مداخله طالبان بر چگونگی ارسال کمک‌های بشری بر افراد نیازمند تأثیر منفی می‌گذارد. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم سنا کاکر.
در حالی که گزارش های پی هم از افزایش نیازهای بشری در افغانستان منتشر می شود، دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا می گوید که در ماه جنوری سال روان 56 پروژه کمک های بشر دوستانه به دلیل دخالت طالبان در دسترسی به این کمک ها به حالت تعلیق در آمدند. اوچا در گزارش ماه جنوری خود که روز سه‌شنبه 18 فوریه منتشر شد گفته که تعلیق در برخی از این پروژه ها از 1 تا 30 روز دوام کرده، اما 48% آن همچنان در حالت تعلیق باقی ماندند. در این گزارش مداخله طالبان در توزیع کمک های بشر دوستانه، موانع رفت آمد و خشونت در برابر کارکنان، دارایی ها و تأسیسات بشر دوستانه با عنوان دلایل تعلیق این پروژه ها ذکر شدند. اوچا گفته که در ماه گذشته 87 مورد مداخله طالبان در پروژه های بشر دوستانه ثبت شده که در مقایسه با 136 مورد ثبت شده در ماه دسامبر سال گذشته 14% کاهش را نشان می دهد. اوچا افزود که مداخله طالبان به شدت بر رساندن کمک های بشر دوستانه به مردم نیازمند در افغانستان تأثیر می گذارد. سعی کردیم نظر حکومت طالبان را در مورد آخرین گزارش اوچا دریافت کنیم. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد. اما پیش از این گزارش‌های مربوط به دخالت طالبان و سوء استفاده از برنامه‌های بشردوستانه را رد کرده است. شماره از افغان‌ها نیز می‌گویند که مداخله طالبان در دسترسی به کمک‌های بشری تأثیر مستقیم بر زندگی آنها دارد. آنها ادعا می کنند که شاهد دخالت طالبان در پروژه های مختلف بودند. یکی از باشندگان ولایت بغلان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت:
کمک‌ها توزیع میشن. واقعیتی است که کسی که در یک منطقه ارباب از رئیس از کلانتر است، اما هر کس دستش میره خود یک موقف هست به مخیف جمعه تقاره که خودش کپار شده، ولی دیگه طبق میگم بگم تاگر پیش بزرگ وسطا شده که تمام مثلا غریب است و مستحق است.
رئیس یکی از نهادهای کمک رسان در افغانستان که اونیس به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در این گزارش نشر شود، به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی تایید کرد که در بسیاری از موارد مقامات محلی طالبان در امور آنها مداخله می کنند.
اینها فکر میکنند کمکی که میشود فقط برای اینها است. کارمندان موسسات خیریه که به ساحه میروند، طالبان محلی کوشش میکنند که تمام اختیار را به دست بگیرند. اگر چنین نشود، باز کم از کم 50 یا 60% افراد خود را معرفی میکنند. پس دخالت به سطح گسترده وجود دارد.
همکاری لا و سروی و لسوهن لری مداخله کوی.
دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در این گزارش با موضوع دستگیری و بازداشت کارکنان بشر دوستانه نیز پرداخته است. اوچا گفته که در این ماه 34 کارمند بخش کمک های بشر دوستانه بازداشت شدند که شامل 25 مرد و 9 زن بودند و افزوده که این رقم نسبت به دسامبر سال قبل 161% افزایش داشته است. شایان ذکر است که پیش از این نیز گزارش های مبنی بر دخالت طالبان در امور ادارات مرتبط با سازمان ملل متحد در افغانستان منتشر شده است. اوچا در نوامبر سال 2024 گزارش داد که طالبان در آن ماه به طور گسترده در کار آنها مداخله کرده که باعث هرج و مرج در امور این نهاد شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا اطلاعیه ای را مبنی بر توقف برنامه اسکان مجدد افغان‌ها در آن کشور دریافت کرده. خبرگزاری رویترز امروز از قول یک مقام آمریکایی و دو منبع آگاه گزارش داد که به این وزارت گفته شده که طرح را در این مورد تا ماه اپریل سال جاری آماده کند. شماری از افغان‌های پناهجوی واجد شرایط رفتن به آمریکا در کشورهای مختلف جهان میگویند که نگرانی آنها در مورد آینده نامعلوم بیشتر شده. سنا کاکرد با جزئیات بیشتر در این مورد.
گزارش ها مبنی بر احتمال پایان یافتن برنامه انتقال و اسکان مجدد افغان ها در ایالات متحده موجی از نگرانی را در میان هزاران واجد شرایط این برنامه برانگیخته است. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه 19 فوریه گزارش داد که وزارت امور خارجه آمریکا اطلاعیه را مبنی بر توقف برنامه اسکان مجدد افغان ها به آن کشور دریافت کرده است. یک مقام آمریکایی یکی از مدافعان برجسته برنامه اسکان مجدد افغان‌ها و دو منبع آگاه به رویترز گفتند که به اداره وزارت خارجه آمریکا که بر روند اسکان افغان‌ها در این کشور نظارت دارد گفته شده که طرح را برای پایان دادن به این برنامه تا ماه اپریل سال جاری آماده کند. رویترز می افزاید که این موارد شامل بسته شدن مراکز هماهنگی کیر که برای تسهیل اسکان مجدد افغان‌ها در قطر و آلبانی ایجاد شده نیز می شود. قصر سفید و وزارت خارجه آمریکا هنوز در این مورد رسما ابراز نظر نکردند. بسیاری از دارندگان پرونده های مهاجرتی آمریکا که در افغانستان و سایر کشورها ماها یا حتی سالها در انتظار انتقال بودند اکنون با آینده نامشخص روبرو شدند. محمد یونس بصیری که در کمپ قطر منتظر انتقالش به آمریکا است به رادیو آزادی گفت:
من خودم در یک حالت روانی به سر میبرم که شبانه است، تشویش خواب ندارم، مشکلات بسیار زیاد است و تمام مردم نگران است. بعضی ها میگویند که ما را از قطر به یک جای دیگر انتقال میدهند و بعضی ها چیز دیگری میگویند، ولی دقیق معلوم نیست که چی میشود.
واقعا معلوم چه باشی.
ایمال مهاجر افغان در پاکستان نیز نگرانی مشابه دارد.
متاسفانه این یک خیلی خبر بد است و از سر روح روانم تأثیر بد گذاشته. و ایرا نهادهای وابسته به آمریکا این خطراتی که در افغانستان با مانند ما مردم است صورت در کردن، چون اینها میدانند برگشت به افغانستان یک انتخاب برای من است.
رویترز در گزارش خود گفته که شان وندایور رئیس ائتلاف انتقال افغانها یا افغان وک بسته شدن احتمالی برنامه اسکان مجدد افغانها به آمریکا را ننگ ملی و خیانت به کسانی خوانده که در کنار ایالات متحده جنگیدند. در ادامه آمده که اقدام مبنی بر توقف این برنامه می تواند 200 هزار افغان را که پرونده های SIV و وضعیت پناهندگیشان در کشورهای مختلف در حال بررسی است و منتظر انتقال به آمریکا هستند متاثر خواهد ساخت. رویترز به نقل از مقامات آمریکایی میگوید که از این جمله 110 هزار نفر در افغانستان، 40 هزار نفر در دوحه و تیرانا و متباقی 50 هزار نفر در حدود 90 کشور که تقریبا نیمه از آنها در پاکستان به سر میبرند منتظر انتقال به آمریکا اند. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از روی کار آمدن برنامه اسکان مجدد پناهجویان به آمریکا را به مدت 3 ماه به حالت تعلیق درآورد. حکومت ایالات متحده آمریکا در پیوند به تعلیق انتقال مهاجران افغان گفته که افغان‌هایی که به آن کشور منتقل شدند به درستی از نظر امنیتی بررسی نشدند. ایالات متحده برنامه‌های مهاجرتی خاص مانند P1, P2 و SIV را برای هزاران افغان راه اندازی کرده که در زمان حضور آمریکا در افغانستان با ایالات متحده در زمینه‌های مختلف مانند پروژه‌های امنیتی و انکشافی همکاری کردند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنونده های عزیز، رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم.